أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد صلى الله عليه. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. ایام سوگ و ماتم سالار شهیدان و شهدای همراه اون حضرت، مخصوصا اربعین اون بزرگوار را به پیشگاه ولی عصر و عموم علاقمندان قرآن و عزت به شما برادران و خواهران ایمانی تعزیت عرض بکنید. جریان اربعین سالار شهیدان که از برترین و بهترین مراسم ما شیعیان بلکه مسلمان هاست، برای آن است که وجود مبارک سالار شهیدان همون شعارهای رسمی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را به ما آموختند. این جریان هیهات من نزله امروز در خطبه های نورانی امیرالمومنین مشخص می شود. معناش این نیست که من ذلت تسلیم اموی به مروانی نمی شوم. یه ذلت سیاسی است که الان مطرح است در جریان عزاداری سالار شهیدان. این ذله، این الفلامش الفلام جنس است، نه ذلت تحت حکومت اموی. هیچ ذلتی را ما امضا نمی کنیم. بدترین ذلت ذلت نفس است، ذلت دنیا است، ذلت مقام خواهی است، ذلت بردگی عبس است. در بیانات نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه که امروز می خونیم فرمود هیهات من الذله. این درباره دنیا میگه یک کسی که دنیا زده است، گرفتار مقام هست، گرفتار اینجا و اونجاست، گرفتار من و ماست، گرفتار القاب است، این ذلیل است. فرمود ما هرگز زیر بار ذلت نمی رویم. یکی از نمونه های اون ذلت پذیرش حکومت ننگین اموی است و وجود مبارک سالار شهیدان بارها به عرضشون رسید. تنها یک مبارزه حماسی علیه سیاست وقت نبود، چون از این مبارزات در عالم کم نبود و فشاری که بر دودمان پیغمبر علیه السلام آمد هرگز قابل قیاس نیست با فشارهایی که در زمان مغول و امثال مغول آمده. اون حسین ابن علی ابن فخر رو در جریان فخر همین کار رو کردن. این تاریخ جهانگشای جوینی رو شما ملاحظه کنید. این معاصر مغول بود. مغول که وارد ایران شدن کارهایی کردن به مراتب بدتر از کربلا. بسیاری از امرا و بزرگان و مسئولین رو کشتن، یک سرها رو بریدن، دو این سرهای بریده را پوست کندن، سه این پوست‌ها را پر کاه کردن، چهار در بسیاری از شهرهای ایران گردوندن، پنج و همه اینها تو خاک دفن شد. بسیاری از امرا را تقطیع کردن به اربعت ازلا، چهار شقه کردن، دو تا دست دو تا پا را در کلون شهرهای ایران نصب کردن و طنز شعر گفتن فل جمله به یک هفته جهانگیر شدی. اینا دفن شده تو تاریخ. اینا صدها برابر از کربلا سنگین تر است. اینا نمیمونه، تاریخ اینا رو هضم میکنه. یک بخشش رو به شیراز، یک بخشش رو به تبریز، یک بخشش رو به کلون شهرهای دیگه، همه اینها تو تاریخ جهانگشای جوینی که خود معاصر مغول بود آمده. اینا نمیمونه. اما زینب کبری سلام الله علیه که سوگند یاد میکند، میگه قسم به خدا تو نمیتوانی وحی ما را، نه نام ما را، ما آمدیم دین حفظ بکنیم و خدا حافظ ماست. تموم شده رفت. والله لا تمحو وحینا ولا تمیتو ذکرنا، ما ابد است. و قبلا هم به عرضتون رسید، وقتی عظمت کربلا و اربعین روشن می شود که کارهای اموی و مروانی قبل از کربلا مشخص بشه از یک سو، بعد از کربلا مشخص بشه از سوی دوم، تا روشن بشه اینها با حسین ابن علی جنگ نداشتن به عنوان یک فرد مبارز، اینا با اصل قرآن و سنت، با اصل دین در نبرد بودن. این کتاب شریف نهج البلاغه که متاسفانه اسمش مونده و رسمش و حقیقتش و نامش در ماها نیست، بیان نورانی هست. امیر برای استاندار مصر مالک فرمود مالک، مردم مصر همشون مسلمان نیستن، بعضی مسلمانن تا بعضی اسلام نیاوردن. لا تکن علیهم سب و انذار فان الناس سنوان اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الارض. بعد فرمود مالک میدونی وضع من چیه؟ چیور دست منو بستن، من رفتم صقیفه رو امضا کردم. اینا قبل از اینکه دست منو ببندن دست قرآن رو بستن، دست سنت رو بستن، دین یعنی دین، دین را به اسارت گرفتن، بعد من اسیر شدن. فرمود مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یؤمر فیه بالهوا و یسلب به الدنیا. وگرنه من که صقیفه رو امضا نمی کردم، که من باید سخنگوی قرآن باشم، اینا قرآن رو به اسارت گرفتن، من باید سخنگوی وحی و رسالت و نبوت و سنت پیغمبر علیه و آله الله و تعالی و سلام باشم، اینا به اسارت گرفتن. ان هذا الدین یعنی ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. وگرنه من که صقیفه رو امضا نمی کردم. پس قبل از جریان کربلا قرآن را به اسارت گرفتن، سنت را به اسارت گرفتن. اگر کسی میخواست از قرآن سخن بگوید باید صقیفه امضا بکنه، اگر کسی میخواد از سنت پیغمبر سخن بگوید باید صقیفه امضا بکنه. افرادی که بتوانند علی صلوات الله علیه را یاری کنن هم که نبودن. تو این کتاب شریف تمام نهج البلاغه بر هر روحانی، یعنی هر روحانی، اون که لباس دین در بر کرده و اون که مسئول نشر دین است، همون طوری که لازم است در خدمت قرآن باشد، لازم است در خدمت تمام نهج البلاغه باشد، نه کتاب نهج البلاغه. این کتاب نهج البلاغه که سید رضی رضوان الله تعالی نوشته یک نفر بود، مقدورش نبود همه حرفا رو جمع بکند. این اصلا قابل تحقیق نیست. یک محقق وقتی وارد نهج البلاغه میشه دستش بسته است. بسیار از خطبه 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت نه اول داره نه آخر داره. خب خطبه که نه اول داره، مقطوع اول است مقطوع آخر است، چجوری محقق میتونه تحقیق بکنه؟ سید رضی رضوان الله تعالی اون خطبه اول و بعض از خطبه ها را فرصت که تمامش نقل کرد، خیال میکرد مقدورش است. بسیار یعنی بسیار، شما نهج البلاغه که لاغت دیدید، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، بسیار از خطبه 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت. یه محقق چجور میتونه تحقیق کنه؟ بر هر عالم، یعنی عالم، اون که لباس دین در بر کرده، واجب است در کنار قرآن کریم این کتاب شریف تمام نهج البلاغه را فراهم بکنه، که تا اونجا که ممکن بود تمام مدارک از یه جا جمع شد. اون بیانات و نورانی حضرت که مثلا 5 صفحه یا 6 صفحه از سید رضی 3 ساعت یا 4 ساعت نقل کرده، حضرت در اون کتاب شریف تمام نهج البلاغه دارد که من همون علی میدان جنگم، من کسی رو نداشتم که منو یاری کند، اگر عمویم حمزه، برادرم جعفر، اینا زنده بودن من که صقیفه امضا نمی کردم. این تو کتاب تمام نهج البلاغه است، این حرف زنده علوی است، این تو نهج البلاغه نیست. فرض من یه عمو داشتم که زنده بود، این حدیث العهد بالاسلام بود، اون عباس بود. یه برادری داشتم به نام عقیل، اینم همیشه دنبال مال بود. نه از این برادر کاری ساخته بود، نه از اون عموی حدیث العهد چون عباس در جریان فتح مکه اسلام آورد، ولی عمویم حمزه اگر بود، برادرم جعفر اگر بود، من که احسرکار امزانه میکردم. برادرم عمرانی بفهم یعنی بفهم. ما باید بدونیم فاضل شدن با سواد شدن معصیت کبیره نیست. اینم که تو دست پای خیلی ریخته است اینم بهش نمیگن سواد. گفت برادرم جعفر کسی بود کار فتح خیبر کرد. در روز فتح خیبر جعفر از حبشه برگشت آمد. این بیش از 10 سال در حبشه بود. حضرت فرمود که من به کدام یکی از این دو رخداد شیرین خوشحال بشم، اب به قدوم جعفر ام به فتح خیبر. فتح خیبر مستحضرید، مسلمان های مدینه را نجات داد. اون علی صلوات الله علیه بود که در قلعه خیبر رو با او وز کند. این سرمایداران سنادیدی کاخ نشینان مدینه بودن، این کاخ نشینان مدینه تحت اسارت اونا بودن. فتح خیبر یه پیروزی بشارت و مسرت آوری بود برای جهان اسلام. وجود مبارک حضرت فرمود که من به این خوشحال بشم یا به قدوم جعفر. خب جعفر پسر عموی شماست، از مسافرت آمده، این کار فتح خیبر را کرد. بله، یه روحانی بفق، روحانی به روز، روحانی که از مکتب شرق و غرب با خبر باشد، یه روحانی که بیش از 10 سال در حبشه افکار اونها را عوض بکند، دین را نشر بدهد، با مسیحیت مناظره کند، با دانشمندان مسیحی در بیفتد، اونها را قانع کند، کار فتح خیبر را میکند. وگرنه پسرموش از حبشه آمد چه خوشحالی داشت؟ اگر یه روحانی به فهم دست و قلم و قدم بتونه دین را یاری کنه، قرآن را یاری کنه، سنت را یاری کنه، مکتب شرق و غرب را بشناسه، نه اینکه جهانی حرف بزنه و قومی فکر بکنه، نه اینکه جهانی حرف بزنه و فلان شهری فکر بکنه، این به اندازه فتح مکه میارزه. لذا فرمود آیا من به قدوم جعفر خوشحال بشم یا به فتح خیبر؟ علی صلوات الله علیه با اون بازوی توانمند در قلعه رو کند، جعفر با اون زبان آموزنده دینی بیش از 10 سال در حبشه دین را یاری کرد. این میشه فتح خیبر. ما یه همچه عالمی میخواییم. الان به برکت خونهای پاک شهدا که جهان تشنه معارف دین است، این وجود مبارک امیرالمومنین فرمود دین اینا به اسارت گرفته بودن، این مال قبل از جریان کربلا. بعد از جریان کربلا باز چیکار کرد؟ همه ما شنیدیم که ابن زبیر مخالف حکومت بود، در مکه برای خود بساطی پهن کرد، تبلیغاتی داشت، مخالف اموی و مروانی بود. وقتی عده‌ای آمدند که بساط او را در مکه جمع کنند، این در درون کعبه متحسن شد. بسیار گرفتن ابن زبیر در درون کعبه خیلی آسان بود دیگه. خب در کعبه رو باز میکردی، این رو میگرفتید و میکشتید دیگه. کسانی که قبل از انقلاب مکه مشرف شدن میدونن این کوه ابو قبیس مشرف بر کعبه بود. بعد تصدیح کردن همین اموی و مروانی بالای این کوه منجره کار گذاشتن، با سنگهای بزرگ کل کعبه را ویران کردن تا ابن زبیر رو بگیرن. یعنی چی؟ این متاف مسلمینه، قبله مسلمینه. شما که با آسان‌ترین وجه میتوانستید و میتونید الان ابن زبیر رو از درون کعبه در بیارید و بکشید، بسید کعبه رو ویران میکنید. اینا با کعبه، با دین مخالف بودن. اگر چنونچه معاویه علیه اللعنه در برابر اذان که مؤذن نام مبارک حضرت میبرد گفت تا این نام زنده است ما نمیتوانیم حکومت بکنیم، همینه. حالا امام سجاد را با دست بسته وارد شام کردن به عنوان اسیر. یک شامی بد دهن دارد نیش میزند به حضرت، گفت من غلب، فرمود ما، گفت کی پیروز شد؟ گفت ما پیروز شدیم. حالا دست حضرت بسته است، اسیرانه وارد شام شده. عرض کرد چجور شما پیروز شدی؟ فرمود ازا عرد تن تعارف من غلب فازا دخل وقت و صلا از جن و عقه، موقع نماز از آن اقامه بگو به نام کریم ورید. ما رفتیم این نام زنده کردیم برای رشتیم همین. پس جریان حسین ابن علی جریان یک مبارز سیاسی علیه حکومت نبود، کل دین در برابر کل کفر ایستاد. لذا زینب کبرا قسم خورد فرمود وحی ما و نام ما که با قرآن و احسرت عجین شده است با احسرت است نمیتونی وحی بکنی، لا تمه وحینا ولا تمیت و ذکرن. اینه که ببینید اربعین بیش از چند میلیون بالاخره اونجا عرض ادب میکنه. اونتا مسئولین ما تمام مردم بزرگوار ایران و ایرانی و سایر کشورها هم موکب دارن عرض ادب میکنن، سعی همه مشکور باشه، اونتا اینا باید برنامه ریزی بکنن و همه ما که به اصطلاح این لباس رو در بر داریم توجیه کنیم که اربعین تنها یک روز نیست. اگر در طی این مدت ها هر کسی به بارگاه حضرت بر زیارت بکنه ثواب عاشورا رو میبره، ثواب اربعین رو میبره. وقتی جمعیت میلیونی شد مسئولین باید برنامه ریزی بکنن. برنامه ریزی تنها این نیست که این اتومبیل‌ها ردیف بکنن تا مسافر رفتاد بکنن، این روادید را، گذرنامه ها را، اوراق ورود و خروج را، اینا باید برنامه ریزی بکنن. اگر 3 میلیون هست 6 دهه هر دهه 500,000 نفر را گذرنام بدن، تاریخ مشخص باشه، برگه ورود مشخص باشه، نه اینکه شما همه را روانه کنید تو مرز اونا معطل بشن، جا ندارن، امکانات نیست، مشکلات ندارن، که انشاءالله مسئولین هم به این فکر هم رز این است که اگر اربعین مونده تنها برای این است که یک نفر مبارزه کرده علیه حکومت، این با کل دین رفته یاروی کرده برگشته، به دلیل اینکه قبل از کربلا نامه رسمی علی ابن ابی طالب این بود که بنی امیه دین را به اسارت گرفتن، انها زدی. این دیگه سنن بیهقی و امثال بیهقی نیست که بگه سند داره یا نداره، که بیان نورانی حضرت است تو نهج البلاغه، انها زدی کان اسیرا فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلبو به الدنیا. بعد جریان ابن زبیر هم همینطوره. اینا جای تاریخ مسلم اسلام است. پس بنابراین اینا تنها با یک نفر و با کشتن یک مبارز سیاسی و از این قبیل نیست. و اصلا وجود مبارک سید شهدا یک برنامه ریزی جهانی رو در پیش گرفت. این از همون اول قصد کرد که عمره مفرده داشته باشد، نه که حج رو تبدیلی به عمره کرده باشد. مقتل یعنی حرف غیر علمی، حدیث و فقه یعنی حرف علمی. آیا حضرت احرام حج بست و تبدیل به عمره مفرده کرد که تو مقتل آمده؟ یا اونی که تو روایات ماست، تو فقه ماست، تو احکام ماست، از اول قصد عمره مفرده کرده بود؟ ائمه فرمودن حسین ابن علی قصد حج نکرده بود، از همون اول قصد نداشت که در مکه بماند، قصد داشت در ترویه تمام مردمی که حاضرن سخنرانی کند و از مکه بیاد بیرون. این برنامه ریزی بود. و یه سخنان عالی هم وجود مبارک حضرت در بین راه داشت که اون حرفها را خلیفه الهی فقط میتواند بگوید. بنابراین جریان حسین بن علی جریان مبارزه سیاسی یک مظلوم علیه ظالم نبود، این یک. و اما اون بخش دیگر که بود هیهات من الذله، نه یعنی ما ذلت ستم حکومت تسلیم اینها نمیشیم. کسی که اسیر دنیاست، اسیر مقام است، اسیر شهرت است، اسیر شهوت است، اسیر جاهلیت است، اسیر من و ماست، این ذلیل است. قبل از جریان سید شهدا وجود مبارک همین رو فرمود که هیهات من الذله، اون که کسی رو وادار نکرده بود. این به دنیا خطاب کرد که حالا با اون دید ملکوتی که حضرت دنیا را با اون وزدید و اون هیهات مندازه. کسی که من باید اونجا بشینم، اسم من باید ببری، فلان لقب با من بدی، این گرفتار ذلت است. این ممکنه زبانی بگه هیهات من نزله، اما دل میگوید من نزله. بیش از تقریبا 20 سال است که این نهج البلاغه بحث میشه. خطبه های نورانی اون حضرت شهر شد، ده حدودی نامه های نورانی اون حضرت شد، کلمات نورانی اون حضرت شهر شد، تا رسیدیم به کلمه 77 که بحث شد. در اون کلمه زرار که از اصحاب وجود مبارک از تعمیر بود، وقتی معاویه او را دید گفت سفلی علیان و حضرتم برای معرفی بکن. زرار پرهیز داشت دیگه. در نهج البلاغه نیست که این خبر و این جریان کی اتفاق افتاد، اما در کتاب شریف تمام نهج البلاغه آمده که زرار در جریان موسم حج با معاویه برخوردی کرد و معاویه او رو دید و دید فهمید که این از اصحاب از تعمیر است، گفت علی را برای ما معرفی کن. او اول گفت من معاف کنید و معاف کنید و من معذورم و اینا، و برو اصرار کرد. اومد یک گوشه از اون حرف هایی که زرار در وقت به از تعمیر گفت سید رزی در نهج البلاغه نقل کرد. گفت اشهد و شهادت میدم که لقد رأیته فی بعض مواقفهی، در برخی از شبها من دیدم که قد ارخ اللیل سدوله و هو قائم فی محرابه قابض علی لحیته. شب تاریک بود، پرده تاریکی پهن شد و فضا تاریک شد، وجود مبارک امیر المؤمنین دست به محاسن شریف برد و قابض علی لحیته یتململ و تململ از سلیم، برعکس نهند نام زنگی کافور، سلیم به اون مار گزیده، به اون لدیق، به اون ملدوق، به اون مار گزیده میگن سلیم. سلیم یعنی سالم، اما لدیق یعنی مار گزیده. یتململ و که تململ از سلیم، این سلیم کنایه از اون لدیق است یعنی مار گزیده. و یبکی بکا الحزین و یقول یا دنیا یا دنیا الیک انی ابی تعرست ام الیه تشوقت و تشوفت، شوقی بهم پیدا کردی یک، یا خود را آرایش دادی برای من به طبق نسخه دیگر. لا هانهینو که هیهات قری غیری، این هیهات قری غیری یعنی هیهات من نزل دیگری رو فرید بده. لا حاجت لی فی که قد طلقت که سلاسن لا رجعت فی ها فی ایشو که قصیر و خطرو که یسیر و عملو که حقیر، آه من غلت زاد و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. ما مسافریم، راهمونم طولانیه. تو جلسه قبلم اشاره شد که این اسفار چهارگانه را بزرگان طی کردن، سفر الالله را وجود مبارک از تعمیر به آسانی طی کرد، این سفر اول. سفر سوم و چهارم هم به آسانی طی بکند، سفر من الله الالخلق برای هدایت مردم. سفر چهارم که از سفر من الخلق الالخلق بالحق تو مردم بودن و خدا را به مردم معرفی کردن و دین خدا را یادی کردن که سفر چهارم است، این هم تو برنامه از تعمیر بود. اون سفری که سخت است و پای ناپذیر است، سفر من الحق الى الحق بالحق است، سفر در خدا، اوصاف خدا، جمال خدا، جلال خدا، جا جای نامتناهی است دیگر. اون سفر است که راه داره. آه من غلت زاد و طول طریق، اون راه طولانی است، وگرنه اینا دنیا رو پذیرفتن، این اسفار رو کاملا طی کردن. در اون هفته قلب عرضشون رسید که اگر سفر کوتاه باشه یه مختصر زاد لازم است، اگر سفر طولانی باشه تنها راه توشه و زاد کافی نیست، راحل هم لازمه. سفر طولانی بدون مرکب دشواره. زاد را در سوره مبارکه بقره مشخص کرد که تزود و فین خیر زاده تقوی، اینجا آمد تقویست. اما راهله تو بیانات نورانی امام عسکری سلام الله علیه است که ترغیب به زیارت عربین هم از وجود مبارک امام عسکری است. وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه فرمود الا ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. اگر کسی بخواهد الهی بیندیشد، الهی فکر بکند، الهی زندگی بکند، به لقاء الله بار یابد، بدون راهله و مرکب این سفر سخت است، چون راه طولانی است. مرکبش هم نماز شبه. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. امتطاع باب افتعاله. امتطع الفرس، امتطع یعنی اخذ المتیه، متیه یعنی مرکب راهوار. نماز شب مرکب راهوار است. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. نماز شب مرکب، اون تقوا هم زاد، ان خیر الزاد تقوا. اون وقت با داشتن این راهله و داشتن اون تقوا هم باز میفهمد آه من طول سفر به قلت داره. اما کلمه 78 از سخنان نورانی و حضرت این است که یک سائلی از حضرت سوال بکند که ما که در جریان جنگ صفین به طرف شام میریم، من کلام له علیه السلام لسائل لما سأله اکان مسیرنا علی الشام بقضاء من الله و قدر. بعد حدیث طویل، خود سید رضی دارد که حدیث طولانی است ولی این گوشه ای از اون حدیث است که حالا او را از تمام نهج البلاغه اشاره بکنیم. بعد حدیث طویل هذا مختاره، مسئله قضا و قدر از یک سو، جبر و اختیار از سوی دیگر، این در صدر اسلام بود. منتها خدا غریق رحمت کنه مرحوم حاج رضا همدانی رو، این دو تا نکته رو تو این کتاب شریف مصباح دارد. یکی این که مرحوم کاشف الغطای بزرگ که مرحوم صاحب جواهر در بارو خیلی به عظمت نام میبره، مرحوم کاشف الغطا در کتاب شریف کاشف الغطا در بحث نجاست کافر دارد که جبریه نجسن، مفوضه نجسن، چون بالاخره سر از کفر در میاد. مرحوم حاج آقا رضای همدانی در بحث طهارت ایمان به نجاست کافر اونجا دارد که اگر کسی منکر ضروری، یعنی منکر چیز روشن بشه، بله کافر است. اما شما که در اوج فکر هستید، مسئله جبر و تفویض برای شما حل شده است. خیلی از فقهای ما مسئله جبر و تفویض خوب برشون حل نشده. شما ببینید مرحوم آخوند خراسانی وقتی به جبر رسیده میگه سخن این کلام اینجا رسید و سر بشه. این نظریست، بدیهی نیست. فرمایششون اینه که نه این ضروریست نه اون ضروری. این از مسائل عمیق نظری و پیچیده است. حالا ممکنه برای شما روشن شده باشه. بعد این اضافه میکند که خیلی از فقهای ما رفتن جبر رو باطل کنن، مفوضه در آمدن، که خطر تفویض بتر از خطر جبله. این مسئله کلامی چون مطرح نیست، سهولت و صعوبتشون دشواره. اما بیان دیگری که من آجا رو زرزبان الله تعالی دارن که اون هم خیلی شیرین است و تاریخ سیاسی اسلام است، فرمودن به این که جبر را اموی خیلی ترویج کردن، برای اینکه با حکومت اینها می‌سازیدی. به مردم میگفتن که اون چی که میبینید کار خداست دیگر، کار خداست، چرا به ما اعتراض میکنید؟ جبر برای توجیه تبهکاری های حکام جور یه وسیله خوبی است. ایشون در همون کتاب شریف طهارتشون دارن اموی و مروانی جبر را دامن زدن تا سیئات خودش را توجیه کنن، فشار بر مردم را توجیه کنن، میگن این کار کار خدا است. اصل این فکر در زمان وجود مبارک استعمیر رواج داشت. سوال کردن که آیا این به قضای الهی است یا نه، ما مختاریم یا نه. اکان مسیر اونا الاشام به غذا من الله و قدرهی حضرت اون دوی حکه لعلکه درنت غذا ان لازمن و قدرن حاتما. تو خیال کردی که اگر ما میگیم قضا و قدر یعنی دست ما بسته است؟ نخیر، ما بین الجبر و التفویض مختاریم، اختیار ما با قضای الهی، اختیار ما با قدر الهی تنظیم شده است. خدای سبحان دو تا اراده دارد، یک اراده در تدبیر کل نظام که این اراده تکوینی است، یه اراده تشریعی دارد که از بشر میخواهد که فلون کار خیر را انجام بدهد، از فلون کار شر بپرهیزد. اون کاری که اراده و اختیار بشر فاصله است، اون میشه اراده تشریعی. خدا میخواهد عدل، عقل، نماز، روزه محقق بشود، اما به دست ما، میشه اراده تشریعی. خودش کل جریان را که کارهای آسمان و زمین و تکوین از خودش ادامه کرد، میشه اراده تکوینی. فرمود او اراده می کند، ولی از راه اراده ما اراده می کند، نه اینکه ما هیچ سهمی نداشته باشیم در این کارها، کارها را مستقیما او انجام بدهد. تو خیال کردی قضای لازم است. یه توهمی جناب فخر رازی دارد که مرحوم خواجه او را پاسخ داد. اون توهم این است که کاری که بشر می کند حالا یا اطاعت است یا عصیان. آیا خدا قبلن می داند که بشر فلون کار رو می کند یا نه؟ اگر بگیم معاذ الله خدا نمی داند، که خب خدا جاهل است، این که نمی شه. اگر خدا می داند که فلون شخص در فلون وقت فلون اطاعت یا معصیت را انجام می دهد، حتما اون کار باید واقع بشود، وگرنه علم خدا میشه جهل. این توهم مختالانه فخر رازی که آیا خدای سبحان می خوردن می گسار را حق زعزل میدانست یا نه؟ اگر نمیدانست که معاذ الله جاهل است. اگر این میگسار می نخورد، گر می نخورم علم خدا جهل بود، حتما این پس میگساری میشه ضروری. مرحوم خواجه دارد به این که علم ازلی علت عصیان بودن در نزد حکیم قایت جهل بود. خدا بله، شما چرا این وسط فراموش کردید؟ خدا یقیناً می داند که فلون شخص در فلون وقت اطاعت میکند و فلون شخص در فلون وقت معصیت میکند، اما چرا این مبادی وسطی را حذف کردید؟ خدا می داند که فلون شخص با اراده خود، با میل خود، با اینکه می تواند اطاعت کند بیراه می رود، هرچند بهش می گویند گوش نمی دهد، ولی می تواند معصیت نکند، و فلون شخص با اینکه او را به بیراه دعوت می کنند با اراده خود، با میل خود به طرف اطاعت می رود. علم ازلی علت عصیان بودن در نزد حکیم غایت جهل بود. خدا می داند که زید در فلون وقت فلون کار را می کند، اما با اراده و اختیار می کند، نه اینکه چون می داند باید این کار واقع بشه. می داند که می تواند نکند، ولی با اراده و اختیار انجام می دهد. وجود بارک هستمی در اینجا فرمود تو خیال کردی یه قضای لازم و اراده حتم است و تخلف ناپذیر است. ولو کان کذالک لبطل الثواب و العقاب. نخیر، قضای الهی سرجاش محفوظه، اختیار ما هم سرجاش محفوظه، و خدای سبحان در نظام تکوین یه قضایی دارد یه قدری، در نظام تشریع یه قضایی دارد یه قدری. قدر یه اندازه. در تعبیرات روایی ما هم هست که خدا مهندس است. این مهندس مستحضری یک عربی محض نیست که هندسه یو هندس و مهندس نظیر دهرجه بشه. این هندسه معرب اندازه است که اندازه مخفف اندازه است. این اصلش فارسیه، این عربی نیست، این معرب است. تو بعض از روایات هم که کلمه مهندس آمد از همین باب. در همین بخشای از عبارتهای نهج البلاغه به شرح نهج البلاغه کلمه هندسه آمده است. خدا یک قضایی دارد اصل کلی، مثل اینکه هر انسانی میمیرد، کل نفس ذائقه الموت، یک قدری دارد که اندازه‌گیری است که فلان شخص اگر این شرایط رعایت بکند فلان مقدار عمر دارد، اگر بهداشت رعایت نکند فلان مقدار عمر دارد. این میشه قدر. اون کل نفس ذائقه الموت میشه قضا. در جریان نظام هم همینطور است. نظام را فهمون اقواتها فی اربعه ایام، نظام برای تأمین زندگی مردم چهار فصل لازم دارد. یعنی اربعه ایام یعنی فصول چهارگانه، کاری به اون ستت ایام ندارد. اقواتها فی اربعه ایام. اما حالا زمستان چقدر باران بباره، تابستان چی باشه، کیفیت چی باشه، درجه حرارت باشه، اینا قدر است که طبق خصوصیات زمان و زمین عوض میشه. حضرت فرمود تو خیال کرد این جبره؟ غذای الهی از مسیر اراده بشر میگذرد، از مسیر اختیار بشر میگذرد. ما سوابمون داریم، اونا عقاب خودشون دارن، هیچ اختیار از ما سلب نشده. ان الله سبحانه و تعالی امر عباده تخییرا و نهاهم تحذیرا و کلف یسیرا و لم یکلف عسیرا و اعطى القليل كثيرا ولم يؤس مغلوبا ولم يطع مكرها. هیچ اجباری در کار نیست. اون کسی هم که معصیت کرده اینطور نیست که علیه قدرت خدا کار کرده باشد، خدا به او امتحان داده دستش هم باز گذاشته. اون کسی هم که اطاعت کرده اینطور نبود که مجبور باشه اطاعت بکنه. این قسمت مفصله. حالا اون دو قسمتی که از فرمایشات است امیر در کتاب شریف تمام نهج البلاغه آمده که اگر خواستید مراجعه کنید ملاحظه فرمود، اینه. اونی که در برخورد این ضرار در موسم حج با معاویه آمده است در کتاب شریف تمام نهج البلاغه صفحه 561 تا 564 این مصاحبه و این سبب آمده. اما اون چه که مربوط به سوال از قضا و قدر است اون در کتاب شریف تمام نهج البلاغه صفحه 534 تا صفحه 535 یک قسمت مهم را مرحوم سید رضی نقل کرد، بقیه را اصلا نقل نکرده، که انشاءالله اگه خواستی تحقیق کنید این منابع تحقیقتون باشه. یعنی مجدداً مقدم شما را گرامی می‌دارم و از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم به این که امر فرج ولیش را تصحیح بفرماید، نزاع ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیش حفظ بفرماید، زائران اربعین را صحیحاً با زیارت مقبول و دعای مستجاب با اوتانشون برگرداند، روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور فرماید، خطر استکبار و سیهنیست را به خود اونها برگرداند، این ادعیه را در حق همه مؤمنان عالم مستجاب بفرماید، به برکت قرآن و اسرت اقتصاد مملکت، امنیت مملکت، آرامش مملکت، آسایش مملکت، موفقیت جوانها در بحث‌های علمی، در بحث‌های ازدواج، برطرف شدن قده بدخیم طلاق، همه را به عنوان بهترین نعمت‌های الهی ذات اقدس اله بر این ملت ارزانی بدارد و این دعاها را انشاءالله مستجاب بفرماید. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم.